بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. الحمد لله و المنه به حکمت 33 نهج البلاغه رسیدیم و قال علیه السلام کن سمحا ولا تکن مبذرا و کن مقدرن ولا تکن مقتر را. باز حکمت کوتاه است ولی فرمایش امیر المؤمنین عمیق است. فرمود کن سمحن، شما انسان بخشنده باش، با شخصیت باش، بزرگوار باش، ولی ولا تکن مبذرا، اهل ریخت و پاش نباش، اهل اسراف و تبذیر نباش، و کن مقدرا، اهل میانه روی باش، اهل حساب و کتاب باش، ولا تکن مقترا، ولی خسیس نباش، دست تنگ نباش، نظر تنگ نباش. از یک طرف بی حساب و کتاب خرج نکن، بزرگی، بزرگواری و بخشندگی به ریخت و پاش نیست، از اون طرف حساب و کتاب به خساست نیست، هر چیزی باید سر جای خودش باشه. چند تا لفظ در این کلام مبارک هست، اینها رو ترجمه کنم و بعد توضیحاتی عرض می کنم. سمح به معنای سخی و بخشنده است، آدم بزرگوار، آدم کریم را سمح و سماحه میگن. مبذر، ببینید ما دو تا اصطلاح داریم، یه اسراف یه تبذیر. اسراف رو ترجمه می کنیم، تبذیر رو معناش رو میگیم، ولی در لغت تبذیر از بذر است. یه وقت شما یه بذری دستت میگیری، زمین آماده ای، زمینی که استعداد رشد داره، این رو شخ میزنی، کود میدی، آب میدی، بذر میپاشی، 4 سباه بعد محصول خوبی درو میکنی. ولی یه وقتی شما بهترین بذر را در سنگلاخ بپاش، در شورزار بپاش، ثمره داره، نتیجه داره، مالت رو از بین بردی. این که انسان سرمایه را در سنگلاخ بپاشد به این میگن تبذیر، بذر پاشیدن در بیابانی که لم یزرع است. خب ما یه اسراف هم داریم. اسراف و تبذیر فرقشون چیه؟ من مثال میزنم تا بحث واضح تر بشه. یه وقتی شما مهمان داری، سر این سفره مهمانی به جای یک غذا 5 غذا میگذاری، ولی این غذاها هم از بین نمیرن، مهمان ها زیادن، الحمدلله همه میخورن، استفاده میکنن، چیزی به معنای اضاف آمدن نیست. شما همه غذاها به فرض خورده شد، اکثرش خورده شد، ولی بنا نبود شما اینقدر ریخت و پاش کنی، اینقدر غذای متنوع، مجلس شما با یه غذا هم کارش راه میافتاد. این 4 غذای اضافه دیگه اسراف است. پس اسراف آنجایی است که چیزی از بین نمی رود ولی نیاز هم نبوده. تبذیر یک مرحله بالاتره. شما مهمان داری، 5 غذا درست میکنی، از این 5 غذا 1/4 خورده میشه، 1/5 خورده میشه، بقیهش میمونه، بقیهش دورریزه، بقیهش سطل زبال است. به این میگن تبذیر، ریختن بذر در بیابان. هر دوشون حرام است، کار خلافی است، ولی تبذیر باز هم مرتبش از اسراف شدیدتره، چون در اسراف نباید این کار رو میکردی، ولی هدر هم نرفت خیلی، ولی در تبذیر هدر رفت، نه این کار را باید میکرد، نه الان که انجام دادی استفاده ای شد، همش از بین رفت. حضرت فرمود این 2 واژه را در کنار هم داشته باشید. کن سمحن، در این حالی که بخشنده ایست، بخشنده هستید، لا تکن مبذرا، اهل بریز و بپاش بی حساب و کتاب نباشید. قرآن کریم فرمود ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کسانی که اهل ریخت و پاش بی حساب و کتاب باشند، اینها برادران شیطانند. چی از این بالاتر در ننگ برای انسان که به جای ملائکت الله، به جای دوستی با اولیاء الله، به جای اینکه کان علی فی ما مزا اخن فی الله، علی علیه السلام بگه تو برادر منی، العیاذ بالله شیطان تو را به برادری انتخاب کنه. لفظ مقدر به معنای میانه روی است، کسی که اهل تقدیر و برنامه ریزی و حساب و کتاب باشه. و مقتر به معنای سختگیره. مقتر کسانی رو میگن که احتیاط بیجا میکنن، دیگه به اولیات زندگی هم نمیگن، به رفاه و آسایش حداقلی هم نمیگن. اینها خیال میکنن باید هیچ نخورد، هیچ نداشت. خب این هم اشتباهه. این که انسان دستش رو محکم بگیره، هیچ کسی نتواند از دست او چیزی بیرون بیاره، این همون چیزی است که مقتر گفته میشه. قرآن کریم هم وقتی صفات بندگان خوب خدا رو ذکر میکنه، عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وقتی که میخوان کاری انجام بدن دو طرف رو دارن، نه اسراف است نه تبذیر است نه خساست است. این حد اعتدال و میان روی رو در همه امور رعایت میکنن. پس معنای کلام حضرت با توجه به شرح لغات واضح شد. فضائل و رذائل اخلاقی، همونطوری که بارها در همین بخش حکمتهای نهج البلاغه، مخصوصا اون حکمتهای اولیه عرض کردیم، اخلاق چه رذائل چه فضائل یه حد افراط داره، یه حد تفرید داره، یه میان روی داره. ما حد افراط بخشش رو زیاده روی بهش میگیم اسراف و تفذیر. الاعطاء حیث لا یقتضی الجود، اونجایی که سزاوار نیست الکی بریز و بپاش کنی. حد میانه میشه بخشش، الاعطاء حیث و یقتضی الاعطاء، اونجایی که باید کاری انجام بدی انجام بدی. و یک بحث خصاصت و تفرید هم داریم که المنع حیث و یقتضی الاعطاء، اونجایی که جا دارد سزاوار است عطا کنی، اونجا بگی نه من عطا نمی کنم. پس هر سه بخش هست، مهم آن است که ما حد اعتدال میان روی رو داشته باشیم. آنجا آنجایی که باید عطا کنیم بخشش کنیم بخشش کنیم، آنجایی که نباید بخشش کنیم مواظب باشیم اسراف نشه، خساست نشه. و البته این نکته را محضر شما عرض کنیم که میان روی و اعتدال یکی از ارکان ایمان بود دیگه. خاطر شریفتون هست در حکمت 31 وقتی که حضرت چهار پایه برای ایمان برشمرد، یکی از پایه های ایمان اعتدال و میان روی بود. اینکه حضرت داره ما رو دعوت میکنه به بخشش عاقلانه و میانه روی، در واقع داره ایمان ما رو درست میکنه. ولی اگر ایمان نبود کفر است، اگر ایمان نبود زیاده روی بود، انسان سر از کفر در می آورد. اعتدال باید باشد، ریخت و پاش و خساست نباید باشد. ببینید یک فکر اشتباهی که در ذهن ما هست، فکر میکنیم آدم خوب کسی است که هر کسی هر چیزی از او خواست بی حساب و کتاب میبخشه. این فکر اشتباهی است. خدا که خداست، که ارحم الراحمین است، که اجود الاجودین است، او هم معطی است هم مانع. یه جاهای عطا میکنه یه جاهای منع میکنه، میگه نه به صلاحت نیست، تو حالا هرچی میخوای التماس کن، هرچی میخوای گریه کن، میگه به صلاحت نیست، من چیزی بهت نمیدم، منع میکنه. ما هم باید یاد بگیریم عطا سر جای خودش خوبه، منع هم سر جای خودش خوبه. بی حساب کتاب بخشیدن آفات زیادی داره، البته خساست هم آفاتی داره. ما هم باید صفات خدایی رو در خودمون زنده کنیم. مانع بودن و معطی بودن هر دو کنار هم زیباست. قرآن کریم به پیغمبر خاتم فرمود ولا تجعل يدك مغلولتن الى عنقك ولا تبسطها كل البس، پیغمبر نه اونچنان دستت رو ببند که هیچ کسی از تو خیر و بهره ای نبره، نه اونقدر دست را گشاده بگذار که هیچ چیزی برای خودت باقی نمونه. چون که مشکلش اینه فتقعد ملومن محصورا، مورد شکایت واقع میشی، خوبان از تو گله میکنن که آقا این چه وضعی شما درست کرده، خودت در گرفتاری، خودت در رنج، خودت مشکلات عدیده، زن و بچه در هزار و یک رنج، حالا شما هی بخشش میکنی. خب زن و بچه رو چه کسی اداره کنه؟ کاری نکنید که مورد سرزنش قرار بگیرید، کاری نکنید که برنامه خودتون، کار خودتون، زندگی خودتون زمین بمونه. علی ابن ابراهیم قمی در تفسیر و در شأن نزول این آیه مبارکه میگه که یه وقتی پیغمبر عادتش بر این بود که به کسی نه نمیگفت، دست رد به سینه کسی نمیزد. یه نفر آمد خدمت رسول الله عرض کرد که آیه کمکی به ما بکنید، یه مشکل ما رو حل کنید. حضرت فلم یحزره شیء، حضرت چیزی پیشش نبود، پولی مالی خرمایی هیچی نداشت در اون لحظه. فقال یکون ان شاء الله، حضرت فرمود ان شاء الله خدا مشکل شما رو هم حل کنه، ان شاء الله دفعه بعد اگر در توانمون بود به شما کمک میکنیم. این بنده خدا نه گذاشت نه برداشت، گفت که یا رسول الله اعتنی قمیصک، همین پیرنی که تنتون هست این پیراهن رو به ما بدید، حالا پول نداری لباس که تنت هست لباس رو به ما بدید. پیغمبر هم عادتش بر این بود که نمیخواست دل کسی بشکنه، نمیخواست که، البته اینها همه برای این بود که ما تعلیم بگیریم. پیغمبر لباس رو از تن در آورد داد به ایشون و ایشون رفت. آیه نازل شد که یا رسول الله ما از تو انتظارمون اینه، نه خصاصت نه بخشش در این حد، باید حد اعتدال و میان روی حفظ بشه. عرض کردم این آیات و این جریانات برای اینه که انسان ما درس بگیریم، در یک شرایط واقعی قرار بگیریم، بعد قرآن آیه نازل میکند که وظیفه شما این چنینه، وگرنه پیغمبر که متصل به وحی و همه اینها رو میداند. ما باید به تبعیت از پیغمبر، به تبعیت از آیه قرآن، در بحث بخشش، در بحث من، اون حالت اعتدال و میان روی رو داشته باشیم. نه تنها در مورد اغیار، در مورد خانواده هم همینه، در مورد زن و بچه هم همینه، در مورد نفقه هم همینه. ما در روایت داریم که مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کافی شریف بابی دارد، باب کراهیت صرف و تقتیر، باب مکروه بودن اسراف، مکروه بودن دست بسته بودن خساست. اونجا روایاتی داره، من دوتا روایت محضر شما میخونم. شخصی میگه سألت ابوالحسن الاول، از امام کاظم علیه السلام سوال کردم، ان نفقه علال ایال، آقا ما چقدر بزن و بچمون خرجی بدیم، معیار و ملاک چیست، ما هرچی خرج کنیم باز انگار کمه، از اون طرف نگرانی مبادا خساست به خرج داده باشه. امام کاظم فرمود ما بین المکروهین الاسراف والاقتار. حضرت فرمود ببین، خرج کردن بین دو تا کار زشت است، یک طرفش اسرافه، یک طرفش خساسته. در مورد زن و بچه هم انسان نباید اون ریخت و پاش رو داشته باشه، اسراف رو داشته باشه، تبذیر رو داشته باشه. بله خساست هم بده، من مطلق هم بده، ولی بعضی جاها باید نگفت، بعضی جاها باید من کرد. وقتی به صلاح نیست، وقتی که رشد طرف در اون نیست، انسان نباید به خاطر محبت، به خاطر اینکه زن و بچه مثلا ناراحت میشن و اینها، خب بچه دارو هم که میخوره ناراحت میشه، ولی شما نمیتونی دارو ندی دکتر نبری. باید این سختی ها و تلخی ها رو بپذیریم تا رشد در اونجا اتفاق بیفته. این روایت هم خیلی روایت عجیبی است، ما شاید بیشتر طرف مقابل این روایت رو گفتیم و شنیدیم، ولی این روایت هم در کافی است، در همین بابی که عرض کردم. این راوی میگه آقا ما محضر امام صادق نشسته بودیم، یه نفر آمد به حضرت عرض کرد آیه کمکی به ما بکنید. اونجا هم حضرت یک سبد بزرگی از خرما داشتن، مال خودشون بود. حضرت رفت دست کرد داخل این خرماها، نیم کیلو یک کیلو خرما داد به این نفر اول. نفر دوم آمد آقا گرفتاریم. همین اتفاق، سه نفر چهار نفر آمدن حضرت کمک کرد، نفر پنجم آمد گفت آقا یه کمکی به ما کنید. امام صادق فرمود الله رازق و ما و ایاک، خدا انشاءالله به ما و شما کمک کنه. حضرت کمک نکرد. خب ما اگر ته این کیسه چیزی مونده، برای زن و بچه خودمونه، شاید کار دیگه ای داریم، شاید دیگرانی هستن که از شما محتاج ترند. پس این که ما اهل بیت را طوری معرفی کنیم که اینها مطلقاً هیچ وقت دست رد به سینه سائل نمی زدن، این با روایات ما جور. بله تا می شود انسان باید بخشش کنه، تا شرایطش هست باید انسان دست دهنده داشته باشه، تا می توانی سائل رو دست خالی بر نگرداد، یه چیزی کف دستش بگذار، ولی بعضی جاها باید نگفت، بعضی جاها باید منع کرد. این هم عرض کردیم دلیلش و روایتش. دو سه تا نکته اینجا عرض کنم به عنوان پایان حکمت 33. باید انفاق باعث رشد بشه. اصلا ملاک این که کی انفاق کنم کی انفاق نکنم رشده. یه وقتی است که من میبینم یه بنده خداییست، اگر من الان کمکش کنم او رشد میکنه. رشد هم به معنای اینه که یک پله ترقی معنوی میکنه، یک پله شرایط مادیش فراهمتر میشه، اوضاع ذهنیش آرامتر میشه، میتونه بیشتر به عبادت خدا بپردازه. خب اینجا کمک کن. یک نفر دچار گرفتاری است، اگر شما کمکش کنی این کمک راه را برای عبودیت او باز میکنه. اینجا رشد کمک کن. یه وقتی نمیبینی خودت خیلی اسیر مادیات شدی، خیلی گرفتار شدی، اینجا بخشش کن تا خودت رشد کنی. بخشش تو باعث میشه این حالت بندگی تو برای مال و اموال تمام بشه. پس ملاک بخشش آنجاست اینجاست که رشده. حالا یه نفر اومده به من میگه پول به من بده تا من برم گناه کنم. من میدونم پول اگر به این بدم در راه خلاف مصرف میکنه، شرب خمر میکنه. این که رشد نیست، که این چه انفاقی است که تو میخوای انجام بدی. پس ملاک انفاق آن است که انسان یک رشدی به خودش یا به دیگران برسانه. حکمت 425 انشالله عمری باشه اونجا عرض میکنیم که فرمود ان لله عبادا یختصهم الله بالنعم لمنافع العباد. خدا به بندگان بعضی وقتای نعمتی میده که به دیگران کمک کنه. چرا؟ لمنافع العباد، نه به ضرر بندگان باشه، تا این نعمتی که از من به او میرسد رشدی منفعتی به او برساند. نکته دوم، هم میشود انفاق کرد هم میشود زندگی خوبی داشت. یعنی ما این دوگانگی رو ایجاد نکنیم، یا انفاق کنیم و بدبخت بشیم، یا اون طرف به کسی هیچ انفاقی نکنیم تا زندگیمون خوب بشه. نه، میشه اینها رو در کنار همدیگه داشت. در قرر الحکم شریف امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود حسن التقدیر مع الکفاف خیر من السعی فی الاسراف. این که شما برنامه ریزی کنید، زندگی رو با کفاف اداره کنید، بهتر از آن است که هی پول در بیاری، هی بدوی، هی زحمت بکشی، هی اسراف کنی. این آخه اشتباهه. شما برنامه کاریت رو طوری تنظیم کن که به حد کفاف داشته باشی، یه مقداری هم خرج کنی، بقیهش هم در راه طاعت و عبادت باشه، مشغول برنامه های عبادی و علمی باش. لذا می شود هر دو را با هم جمع کرد، با یک برنامه ریزی، دو بحث کفاف، سه جلوگیری از اسراف. هم ما برنامه ریزی کنیم برای زندگی، هم زیاده خواه نباشیم، زیاده طلب نباشیم، به حد کفاف راضی باشیم، بعد می شود ما بقی را به جای اسراف بدیم در راه خدا، در راه مستمندان. و نکته سومی هم که اینجا محضر شما عزیزان عرض می کنیم، در کنار بحث انفاق ما یک ایثار هم داریم به مناسبت رحلت خانم ام البنین سلام الله علیها. فایل صوتی هم در گروه قرار دادیم که تقریبا مضمونش همین بود. خب در کنار انفاق ما ایثار هم داریم. مرتبه ایثار از خودگذشتگی است، یعنی یه جایی به خودت زحمت و سختی و رنج بده تا دیگران راحت باشن. خب چطور میشه این ایثار را با حکمت 33 نهج البلاغه جور کرد؟ حضرت فرمود زیاده روی نکن، اسراف نکن، ریخت و پاش نکن، بالاخره برای خودت نگه دار. از اون طرف ایثار هم میگه نه، اصلا در راه خدا خودت زحمت بکش، سختی بکش تا دیگران در آسایش باشند. حل ماجرا در این یک کلام است. ما یک اصل قاعده کلی همیشگی داریم به نام حکمت 33. قاعده من زندگی کنی، زندگی خودت با حد کفاف باشد، ما بقی رو انفاق کن. ولی یک قاعده ای داریم که خلاف است، استثناء است، ایثار خلاف اصل است. همونطوری که امیرالمؤمنین فرمود اصل در عالم عدالت است، جود خلاف اصله. اینجا هم همینه، اصل حکمت 33، ولی ایثار شما در یک شرایط خاصی هستی یا کسی در یک شرایط خاصی است که تو باید خیلی بهش کمک کنی، اونجا بحث ایثار پیش میاد. ولی در حالت عادی همین بحث انفاق برای جامعه کافی است و جامعه رو به رشد میرساند. الحمدلله رب العالمین.